هفته بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی جدید ایستگاه 19 از رادیو فردا، در روزی که روزی بسیار پرخبر هست. در خدمت شما خواهیم بود در یک ساعت آینده، در این یک شنبه 14 مرداد ماه سال 1403، در حالی که وزیر خارجه اردن پس از 2 دهه در پی تنش‌های منطقه‌ای به تهران سفر کرده، حکم 6 سال زندان برای مریم مهرابی خواهر زندانی سیاسی محکوم به اعدام صادر شده و در ایران باز هم دستگیری فرمانده یگان ویژه فراجا تکذیب شده. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه باشید با همکارم نسرین افشار که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ایمن اسفدی وزیر خارجه اردن در سفری کم سابقه وارد تهران شد تا با مقامات جمهوری اسلامی درباره بحران‌های منطقه گفتگو کند. وزیر خارجه اردن پس از ورود به تهران با علی باقری کنی، سرپرست موقت وزارت خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. این سفر در ادامه تماس‌های دیپلماتیک آمریکا و دیگر کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و مصر برای جلوگیری از تشدید بیشتر در منطقه صورت می‌گیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران از اردن و عرب خواسته است از ائتلاف آمریکایی اسرائیلی در حمله آتی به اسرائیل خودداری کند. نگرانی از گسترش جنگ در منطقه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس در تهران، افزایش پیدا کرده که در پی آن حکومت ایران تهدید به اقدام تلافی جویانه کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در اصفهان مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به 6 سال زندان محکوم کرده است. ماهانه هاجر مهرابی، خواهر دیگر این زندانی سیاسی، روز یک شنبه با ارسال ویدیویی به رادیو فردا اعلام کرد که خواهرش تنها به حکم اعدام برادرش اعتراض کرده و یک دادخواه است. به گفته او خانم مهرابی علاوه بر حبس به 2 سال محرومیت از خدمت و 2 سال ممنوع خروجی نیز محکوم شده است. این حکم به اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت عمومی و تبلیغ علیه نظام از سوی جمهوری اسلامی صادر شده است. محاکمه مریم مهرابی بدون اطلاع قبلی و با محرومیت از حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع صورت گرفته. او از زمان بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده و از حق ملاقات با خانواده نیز محروم بوده است. پیش از این مریم مهرابی پیشتر در اعتراض به وضعیت خود که بلا تکلیف بوده اعتصاب غذا کرده بود. و در خبری دیگر، صادق رحیمی معاون قوه قضایی اعلام کرد که دادستان کل کشور دستور داده است تا افرادی که در ماجرای کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس در تهران، به گفته او قصور داشتند و یا عامل نفوذ بودند، شناسایی و دستگیر شوند. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز نیز از بازداشت گسترده در تهران از جمله برخی ماموران ارشد و مقامات نظامی خبر داده بود. این در حالی است که خبرهای مبنی بر دستگیری سردار حسن کریمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، به اتهام جاسوسی در این پرونده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این شایعات را تکذیب کرده و اعلام کرده است که سردار کرمی در محل کار خود حضور دارد. به گفته فرماندهان فراجا این اخبار کذب و ساخته دشمنان است و هدف از انتشار آنها ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی در جامعه است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. اما همونطور که شنیدید، مسئله تنش در خاورمیانه و احتمال بروز یک رویارویی نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل همچنان در کانون توجه ها هست. برای گفتگو درباره آخرین وضعیت منطقه و همچنین اسرائیل البته. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، آخرین وضعیت داخل اسرائیل رو برای ما توضیح بدید، توصیف کنید، با توجه به اینکه در ساعات گذشته گزارش‌ها حاکی از انجام یک حمله راکتی بود که گفته میشه که گروه حزب الله لبنان پشت اون بوده.
با سلام به مخاطبین و شما، بله، چندین حمله در سطوح مختلف در نقاط مختلف انجام شده. من از مسئله نظامی شروع میکنم. جنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده سنتکام در منطقه هست. بعد از دیداری که آخر هفته مقامات ارشد اسرائیلی داشتن با وزیر دفاع جدید بریتانیا، امروز هم رئیس ستاد ارتش بریتانیا در اسرائیل بود و دیدارهایی رو با مقامات داشت در مورد هماهنگی هایی که قرار هست که بریتانیا، فرانسه و آمریکا بخشی از اون ائتلافی باشند برای رویارویی با حملات احتمالی که الان به نظر میاد بیشتر از احتماله و تنها مسئله زمان اون مطرح است. در سطح سیاسی ما سفر وزیر خارجه اردن ایمن السفدی رو داشتیم به منطقه، اون هم بعد از اینکه پادشاه اردن ها هاشمی یک گفتگوی تلفنی مهمی داشت با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره بحران. دو بار ایمن السفدی در روزهای اخیر در روز جمعه و شنبه با علی باقری کنی سرپرست موقت وزارت خارجه ایران گفتگو کرده بود و به نوشته وال استریت جورنال تلاش کرده بودند که ایران رو متقاعد بکنن که یا از حمله صرف نظر بکنه و یا یک اقدام نمادینی انجام بده، ولی وال استریت جورنال میگه که ایران تمام تلاش‌های کشورهای عربی و از جمله دولت مصر رو رد کرده. برای همین ایمن السفدی خودش امروز به اونجا شتافته. در داخل اسرائیل
در واقع به تهران وارد شده. بله
بله، امروز در بخش شمالی اسرائیل ادامه حملات گسترده راکتی حزب الله رو داشتیم. میدونین جنگ غزه امروز 303 روز ازش گذشت، ولی جنگی که حزب الله در شمال اسرائیل علیه این کشور به راه انداخته امروز روز 302 خودش بود. در مرکز اسرائیل در شهر خولون که در بولتن قبلی هم گفتم یک شهر بسیار ایرانی نشینی هست، امروز یک حمله با چاقو از سوی یک مرد فلسطینی انجام شد، خودش کشته شد. دو بانوی سالمند و یک مرد سالمند اسرائیلی کشته شدند. در غزه حملات اسرائیل ادامه پیدا کرد. ارتش اسرائیل همین در ساعت اخیر تصاویری از یک تونل عظیم تازه کشف شده در محور فیلادلفی رو منتشر کرده که یک خودروی زرهی به ارتفاع 3 متر هم از اون عبور میکنه. اینها تحولات بود، اما در سطح کلی که نگاه میکنید حالت صبر و انتظار هست و من باید دو اظهار نظر بسیار مهم ساعت اخیر رو هم اضافه بکنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآف گالانت که به ایران هشدار دادن و همینطور به حزب الله که اگر شما بخواید یک حمله وخیمی رو انجام بدید، بدونید که اون پاسخی که اسرائیل خواهد داد نه تنها تدافعی خواهد بود، بلکه بلافاصله تبدیل به تهاجمی خواهد شد. مخصوصا میبینیم که در سطح رسانه ها بسیاری از مقامات وابسته به احزاب راست و جنرال های پیشین میان میگن که چرا اسرائیل باید دست روی دست بگذاره که ایران موشک ها رو از آشیانه یه موشکی خارج بکنه، سوار لانچرها بکنه. اسرائیل این بار باید یک حمله پیش دستانه ای رو انجام بده. برخی از سیاستمدارانی که قبلا یک مقدار دورتر از جناح راست هم بودن در واقع این مسئله رو الان مطرح میکنن. یوآف گالانت امروز وقتی که رفته بود با یک گروه مهمی که مربوط به هماهنگی هایی هست که قراره از اسرائیل دفاع بکنه در ارتش اسرائیل، این حرفا رو زد. یعنی داشتن عملا میگفتن که نیروی هوایی اسرائیل کاملا آماده هست که اگه به محض اینکه چراغ سبز رو از خودش و از آمریکا ببینه که ایران تدارکاتی رو انجام داده برای حمله، هیچ بعید نیست که این بار اسرائیل حمله پیش دستانه به ایران رو انجام بده. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل که طرفدار بنیامین نتانیاهو، حتی یک فهرست نسبتاً بلند بالایی از اهداف احتمالی رو که ممکنه اسرائیل به عنوان حمله پیشدستانه مورد هدف قرار بده تشریح کرد.
خانم رام، شما به سفر وزیر خارجه اردن ایمن الصفدی به تهران اشاره کردید. در همین روزها، در همین ساعات گذشته، یک سفر دیگر هم خبرساز شده، سفر داوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه موساد، به مصر. در اون باره چه میدونیم؟
خانواده های 115 گروگان اسرائیلی که 40 تاشون تقریبا جان خودشون رو از دست دادن، این خانواده ها در همشب گذشته تظاهرات کردن و همین امروز یکی از فعالترین این خانم ها یک مادری هست به اسم عینب سنگاوکر. خانم سنگاوکر امروز بارها در رسانه های اسرائیل ظاهر شد و گفتش که نتانیاهو این هیئت ریاست موساد و ریاست سازمان امنیت داخلی رو به این مذاکرات میفرسته تنها برای حفظ ظاهر، برای اینکه به قول خانم سنگاوکر و برخی از خانواده های گروگان ها که سر اونها رو شیره بماله و بگه که یک توافق در جریان هست. البته خود آقای نتانیاهو امروز گفتش که من واقعا میخوام که توافق انجام بشه، من چطور به عنوان یه نخست وزیر نمیخوام که شهروندان خودم رو برگردونم. ولی خانواده های گروگان ها مخصوصا استناد میکنن به سخنان بسیار تندی که جو بایدن در آخرین مکالمش پنجشنبه شب با بنیامین نتانیاهو داشته. به آقای نتانیاهو گفته که انقدر سر منو شیره نمال و فکر نکن که تو هرچی بگی من این به تو چک سفید امضا میدم. اینها مسائلی است که رسانه های اسرائیل مطرح کردن و آقای نتانیاهو هم در واقع با تایید تلویحی اون اومد به آمریکا، گفتش که ما در سیاست داخلی آمریکا دخالت نمی کنیم، شما هم در سیاست داخلی ما دخالت نکنید. روزنامه هارتس امروز یه مقاله مهمی داشت، روزنامه یدیوت اخرانوت امروز یک مقاله مهمی داشت که من میخوندم، گفته بود ما الان در چهار محور در جنگ شدیدی هستیم. محور اولش اینه که خود اسرائیل با ایران و هفت عرصه در جنگ، و محور چهارم خلاصه از اون چهار محور رو گفته بود ما در همین بحبوح وضعیتی رو داریم که بنیامین نتانیاهو بعد از سفر آخری که به واشنگتن داشته و اون همه مورد استقبال کنگره قرار گرفت و احتمال میده که ترامپ برگرده به قدرت در کاخ سفید، بیشتر دیدگاه های خودش رو به صورت یک جانبه پیش میبره و علنن و صریح‌تر با جو بایدن در افتاده، مخصوصا که دولت مردان اسرائیل چندان ظاهرن روی خوشی به اظهارات خانم کامالا هریس نشون نمیدن و از همین حالا در برابر بسیاری از اظهارات و موارد در واقع موضع مخالف گرفتن.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما از زمان کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس، مقام‌های جمهوری اسلامی بر روی انجام اقدام تلافی جویانه تاکید کردند. در میان برخی از جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگویند در این اقدام منافع ملی هم باید رعایت شود. ساعتی پیش در گفتگو با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند، نخست از او درباره منظور از منافع ملی در گفتمان مسئولان جمهوری اسلامی پرسیدم.
جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودش که نتیجهش همین زد و خوردهای بین تهران و اسرائیل هست رو بر مبنای دکترین ام القرا قرار داده، به معنی اینه که ایران مادر جامعه اسلامی در منطقه است، منظورشون همون تروریستای شیعه است و سنی الان، و در عمل امت مطرحه و نه ملت. منافع ملی که به ملت برگرده و در اون مسئله اقتصادی، مسئله کارآمدی، مسئله توسعه، این اصلا در خصوص جمهوری اسلامی معنا نداره. از این جهت صحبتایی که از این جنس انجام میشه صرفاً تلاش به نظر من بیهوده یه برای اینکه بخوان مردم ایران رو یک مقدار آرام نگه بدارن و توجیه کنن که چرا این حملات باید انجام بشه، ولی هیچ توجیه منطقی و استدلالی بر طبق منافع ملی ایران قطعاً اینجور حملات به اسرائیل نخواهد داشت.
طبیعتاً تفاوت گفتمان اینجا وجود داره. در چهارچوب همین حکومت اگر بخوایم بحث کنیم، منظور آقای قالیباف درباره منافع ملی چیه؟ در واقع او با گفتن اینکه شاید پاسخ کوبنده و هوشمندانه باشه، اما با حفظ منافع ملی داره چه کدی میده؟
ببینید، بار پیش که وعده صادق به اصطلاح انجام شد و به در 13 آوریل به اسرائیل حمله کردن، با این بار یک شباهتی داره که به نظر من پرسش شما به اونجا برمیگرده و اون شباهت این هست که کنسولگری ایران که جمهوری اسلامی در دمشق مورد حمله قرار گرفت، این بار خیلی فراتر از اون به معنی خاک ایران، به معنی حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران مورد تعرض و مورد حمله موشکی قرار گرفت. این بار در داخل قلب تهران، اون هم در یکی از امنیتی ترین مکانها و در یکی از امنیتی ترین اوقات و حساس ترین لحظه امکان پذیر این اتفاق افتاده. در عمل اسرائیل با این حمله هدفی رو که در نظر گرفته حاکمیت جمهوری اسلامیه، به این معنا که هم به تروریستای اسلامی جمهوری اسلامی، حلقه مصیبت، حلقه مقاومت و هم به مردم ایران داره این پیام رو مخابره میکنه این حمله که جمهوری اسلامی امکان حفاظت از حد اقل ترین ویژگی یک حکومت به معنی امنیت و حاکمیت رو نداره و چون این کار رو نمیتونه بکنه، جمهوری اسلامی باید واکنش نشون بده مثل 13 اپریل، ولی این بار بسیار گسترده تر و عمیق تر و به نظر من حساس تر از این جهت یک جنگ تمام عیار ممکنه که اتفاق بیفته. برای همینه که هم خامنه ای و هم قالیباف و هم بقیه این مقامات به این نتیجه رسیدن که باید حتما واکنش نشون بدن، چون حاکمیت جمهوری اسلامی و ولی فقیه زیر سوال رفته، چون امنیت زیر سوال رفته و الان کمتر کسی جرأت میکنه که برای دیدار یا مراسمی به تهران سفر بکنه.
محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی درباره آنچه که او دام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نامیده هشدار داده. آقای صدر گفته که بنیامین نتانیاهو به دنبال این هست که ایران رو به دام جنگ با آمریکا بیاندازه. واقعا به چه دلیل در این بازه زمانی ما شاهد بودیم که اسماعیل هنیه در تهران از بین رفت، در حالی که اونطور که مقام‌های اسرائیلی گفتن پیش از این هم میتونستند در جاهای دیگری در شرایط دیگری او را از بین ببرند؟
دلیل اینکه چرا اسماعیل هنیه در تهران اون هم در این مقطع زمانی، دلیل نخستش اینه که چون اسماعیل هنیه نزدیکترین شخص به جمهوری اسلامی بود، سفرهای متعددی داشت و در مقایسه به طور مثال با خالد مشعل مقام دیگر حماس که نزدیکتر به اردن و عربستان، و اصلا این تاکید اردن بود که وقتی که خالد مشعل رو مسموم کرده بود اسرائیل، پادزهرش رو تحویل بده و این باعث بشه که در عمل خالد مشعل کشته نشه. مسئله بعدش اینه که چرا در تهران، عرض کردم به خاطر اینه که در تهران یک پیام مشخص میداد و اون همین هست که وعده صادق که تصور میکردن مقامات باعث این شده که در 13 آوریل اسرائیل نوعی ترس به وجود بیاد و واکنشی که نشون بده بسیار کمتر از اون چیزی باشه که خیلی‌ها فکر میکردن، این بازدارندگی رو با معادلات جدید، با خط قرمزهای جدید دوباره بتونه تعریف بکنه و باز تعریف بکنه و این اتفاق واقعا افتاده. مسئله دیگه برمیگرده به انتخابات در امریکا که به گمان من دلیل اینی که بعد از سفر بنیامین نتانیاهو به امریکا و سخنرانی در کنگره و تلاش‌هایی که چین برای اتحاد کردن 14 سازمان فلسطینی به منظور آینده آتش بس در منطقه انجام داد و با موفقیت انجام شد در طول همین چند روز گذشته، همه اینها نشون دهنده اینه که اسرائیل به دنبال اینه که بتونه آینده خاورمیانه، آینده امنیت ملی خاورمیانه و چیدمان خاورمیانه رو طبق مدلی که ترامپ قبل از خروجش از کاخ سفید با توافق ابراهیم انجام داد و گسترش اون به معنی نزدیکی اعراب و اسرائیل و در کورنر کردن، مهار کردن جمهوری اسلامی و ایزو کردن جمهوری اسلامی در دنبال بکنه، در صورتی که چین به دنبال اینه که اتفاقا جمهوری اسلامی رو با توافقی که با عربستان انجام داد، با توافقی که الان بین فلسطینی‌ها انجام شده، چین به دنبال مدل دیگری هست. از نگاه کلانتر نتانیاهو در عمل همون کاری رو کرد که حماس شاید در 7 اکتبر انجام داد از نگاه بین المللی، به معنی اینه که حماس با عملش در 7 اکتبر جلوی روابط نزدیک عربستان و اسرائیل رو گرفت و مدل امریکا رو برای آینده خاورمیانه با مشکل مواجه کرد که می‌بینیم نتیجه‌اش رو. و الان نتانیاهو با این حمله و با واکنشی جمهوری اسلامی نشون میده، عملاً می‌خواد اخلال به وجود بیاره در مدل چینی برای آینده خاورمیانه. به نظر من از این نگاه باید دید که چرا امروز و چرا خالد مشعل و چرا تهران چند ماهی قبل از انتخابات در امریکا این اتفاق افتاده.
دامون گلریز بود، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند. اما از زمان کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس در تهران، یکی از کسانی که تا به امروز سکوت کرده محمود احمدی نژاد بوده، رئیس جمهور پیشین ایران، که این سکوت او توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. درباره سکوت احمدی نژاد، دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو بشنوید.
به گمانم اگر روزگاری علی خامنه‌ای درباره محمود احمدی نژاد گفته بود که نظر او از بقیه به من نزدیک‌تره، این تنها بینش او نبود که به علی خامنه‌ای نزدیک بود، بلکه روش و منش او هم به علی خامنه‌ای نزدیکه. اون چه که ما از رهبر جمهوری اسلامی در این سالها میشناسیم یک تعلیق در سیاست هاست، یعنی نه جنگ میکنه، نه مذاکره میکنه، نه پیش میره، نه عقب میکشه. وضعیت پیچیده ای که فقط مردم دارن در این وضعیت پیچیده ثبات و آینده و چشمنداز و سلامت و آرامش و اقتصاد خودشون رو از دست میدن، او این رو به حساب زیرکی خودش و نظام میگذاره، یا دست کم هواداران او وقتی میخوان از زیرکی و هوشمندی او تعریف بکنند، این وضعیت تعلیق رو درباره او مثال میزنند. محمود احمدی نژاد هم به نظر میرسه که همین روش و منش رو از او آموخته و مثل او داره باهاش بازی میکنه، یعنی همزمان با این که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده، چون چیزی به طور مشخص درباره علی خامنه‌ای نگفته یا خط قرمزهای ویژه ای رو رد نکرده که او مجبور بشه او رو کنار بگذاره، همزمان جایی ایستاده که وقتی مخاطب میبینه و میشنوه کارهای او رو، گمان بکنه که او از نظام فاصله معناداری گرفته و در مواضع حساسی با نظام همسو و همصدا نمیشه. گاهی اوقات حتی جملاتی رو به کار میبره که وقتی این جملات رو جدا جدا در شبکه‌های اجتماعی میارن، مخاطب تصور میکنه که او داره حتی درباره اصل نظام حرف میزنه. اما واقعیت این هست که او از این چارچوب به گمان من تا همین امروز خارج نشده، به همین دلیل هم با حکم علی خامنه‌ای همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت است و از سوی فاصله‌اش رو با نظام تونسته حفظ بکنه که یکی از گزینه‌های آلترناتیو برای آینده باشه. مثلا این بازی تعلیق دو سویه از سوی او و از سوی نظام، یعنی نظام هم چیکار کرده، نظام هم ضمن اینکه او رو نگه داشته ولی صلاحیتش رو در همه ادوار ریاست جمهوری رد کرده دیگه. او به نظام بله نمیگه، اما نه هم نمیگه، و همین تصور رو در خودش یا اطرافیانش به وجود آورده که او میتونه با چنین بازی که از سبک بازی های خود علی خامنه‌ای هست، یک آلترناتیوی برای آینده باشه و اگر خواستن سراغ یک فرد متفاوت یا مخالف برند، بتونن سراغ او هم برند. اظهار نظرهای بین المللی او هم به گمانم با همین چشماندازش سازگاره، یعنی درباره اسرائیل دیگه سخنی نمیگه، در ماجرای ترامپ به نوعی همدلی نشون میده، تصویری از خودش به داخل و خارج بخواد نشون بده که من میتونم اون فرد جایگزین باشم.
دیدگاه محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. اما در همین حال دستور محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، برای تخصیص بودجه 400 میلیارد تومانی به منظور تأمین هزینه‌های درمانی شرکت کنندگان در مراسم مذهبی اربعین، موجی از واکنش‌های منفی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. اما چرا در سالهای اخیر دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به این مراسم مذهبی توجه ویژه کردند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تبلیغات و اختصاص بودجه‌های هنگفت دولتی برای مراسم موسوم به اربعین، از جمله راهپیمایی اربعین که مراسمی مختص شیعیان است، در سال‌های اخیر شدیداً افزایش یافته و به یک مراسم حکومتی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر و دولت‌های مختلف، نهادها تسهیلات زیادی از جمله اعطای وام را برای شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی اربعین در نظر گرفتند. این تسهیلات ویژه مطالبه است که رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان خواسته است.
این حادثه راهپیمایی را شکر کنید. از جمله شاخه‌های شکر یکی این است که این کار رو برای کسانی که عاشق این کارن آسان کنیم که این مسئولیتش به عهده مسئولان کشور بخش‌های مختلف.
اختصاص بودجه‌های کلان برای اربعین در شرایطی است که مردم با وضعیت دشوار اقتصادی مواجهند و دولت به مطالبات اصناف و اقشار مختلف پاسخ نداده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید نیز با اینکه هنوز دولت خود را تشکیل نداده، از زمان پیروزی در انتخابات تا کنون به هیئت‌های مذهبی توجه ویژه کرده و حتی با حضور در این هیئت‌ها به نوحه خانی نیز پرداخته است.
علی شکرگمن، مهراب کلیتکان، کلاهفر، محمد افشار، مسجد آباد.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، با اشاره به دستور اخیر عارف برای اختصاص بودجه 400 میلیارد تومانی برای اربعین به رادیو فردا میگوید که این تصمیم نشان می‌دهد ممکن است دولت پزشکیان در آینده نیز در اختصاص بودجه برای نهادهای مذهبی و چنین برنامه‌هایی تسلیم به رهبر جمهوری اسلامی شود.
پزشکیان خودش خب فرد مذهبی سنتی متشرعی و مقیده و خودش هم اعتقاد داره، این به لحاظ شخصی، اما ایشون الان در مقام ریاست جمهوری قرار گرفته. حالا آقای پزشکیان نمیدونم در درون خودش چجوری توجیه میکنه اینکه به هر حال میدونه اکثریت مردم خواهان جدایی دین و دولت هستن، تو همین انتخابات بیش از 50% شرکت نکردن، حتی اونایی هم که بهشون رأی دادن خیلیاشون خواهان تغییر همین سیاست‌ها هستن. حالا ممکنه برخی هواداراشون اینجوری بر اساس رال پولیتیک توجیه کنن که به هر حال اینجاها رو کوتاه میان که جاهای بزرگتر امتیاز بگیرن، که من به نظرم میاد ماجرا برعکسه. حالا ندن این مورد، از قضا باید همین جاها مقاومتی بکنن که تو جاهای بزرگترم بتونن بیستن. کشوری که در فقر و فلاکت هست و وضع مملکت رو میبینیم، همین مبلغ هم خیلی مهمه و از قضا خیلی کارهای رفاهی میشه براش کرد. در قدم‌های بعدی و نقطه چینی این حوادث اونجا منجر میشه این تصمیمات که بعداً در اختصاص بودجه به موارد دیگه هم باید همینجوری قدم به قدم اینها تسلیم نظرات بیت بشن، نظرات جریان ولایی بشن، جریان تندرو بشن. بودجه نویسی رو ما خواهیم دید دیگه، ردیف‌های بودجه یا تغییر خواهد کرد یا نخواهد کرد. من این رو از این جنبه مهمتر میدونم که این یه علامتی است از اینکه سیاست آقای پزشکیان در اطاعت از رهبری نقطه چینش به تسلیم شدن و قدم به قدم عقب نشستن از وعده‌ها و شعارها و نشول براق خانی ها منجر خواهد شد.
این توجه ویژه یک سیاست کلی و بالادستی در جمهوری اسلامی است که از سوی شخص رهبر تایید، توصیه و ترویج شده است. علی خامنه ای در سال 1394 اعتراف کرد که چنین مراسمی به ویژه راهپیمایی اربعین در دوره کنونی ابعاد بی سابقه به خود گرفته و به یک بدعتی تبدیل شده که هرگز در تاریخ مذهب تشیع سابقه نداشته است.
پدیده بی‌نظیر و بی سابقه ای هم در این سالهای اخیر به وجود آمده است و اون پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلا، بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر پیاده راه میافتند و حرکت میکنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمانه.
اما آیا چنین مراسمی اعتبار مذهبی دارد؟ حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان، میگوید که اصل راهپیمایی اربعین مشکوک و حتی مردود است و جمهوری اسلامی آن را به یک کارناوال تبدیل کرده است.
اصل ماجرا مشکوک و بلکه به نظر من مردوده، اما بعدها در طول تاریخ اربعین امام حسین هم از جهاتی مثل عاشورا مهم بوده. در دوران صفویه هم که از مراسم مذهبی استفاده سیاسی میشد، در دوران قاجار بود یه ذره کمتر، در دوران پهلوی هم بود باز یه خورده محدودتر، اما در جمهوری اسلامی وسیع و گسترده است. هدف اصلی هم اینه که جمهوری اسلامی از یک سو میخواهد از تمام ابزارها و زمینه‌های مذهبی، از یک سو برای نگه داشتن مردم در صحنه به تعبیر خودشون استفاده کند، و از اون مهمتر مسئله اربعین تبدیل به یک کارناوال و یک راهپیمایی عظیمی شده که جمهوری اسلامی روی اون پول و مال و امکانات و شرایط رو آماده میکنه تا تعداد اصلا زائرین اربعین هر سال بیشتر بشه، و این رو هم میخواهد که در سیاست خارجی هم اعمال کنه، یعنی هم در ارتباط با سیاست داخلیشون این کار برد داره و هم در ارتباط با سیاست خارجیشون که میخواهن هم در ارتباط با جهان اسلام قدرت نمایی کنن، بگن هر سال 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون چقدر آدم آمدن و شیعه خودشو در برابر اهل سنت چه در عراق و چه در دیگر کشورهای اسلامی خود نمایی کنه، و چه در برابر قدرت‌های منطقه‌ای مثلا اسرائیل و یا قدرت‌های جهانی مثل آمریکا و اروپا میخواهد جمهوری اسلامی به نحوی خود را در معرض به سلام یک اقتدار فوق‌العاده قرار بده و بگه بله ما چنین توانی داریم و چنین امکان بسیج مردمی داریم. بنابراین هم سیاست داخلی برایشون مهم هم سیاست خارجی و دولت‌ها هم اگرم بیان کم زیاد ممکنه بشه، اما در این حال خیلی فرق نخواهد کرد. به هر حال هر حکومتی تابع سیاست‌های کلی نظامی است که رهبری جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه و اونها هم طبعاً از اون تخلف نمی‌کنند.
ایران گرچه دارای اکثریت شیعه است، اما پیروان ادیان و مذاهب دیگر نیز در این کشور زندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی علاوه بر اختصاص هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات شیعی، آزادی دیگر مذاهب را در ایران شدیداً نقض کرده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما بار دیگر نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حکمی که صبح امروز منتشر شد، علی طیب نیا را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. علی طیب نیا که سابقه وزارت اقتصاد را در کارنامه‌اش دارد، در کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان به او بسیار نزدیک بود. مسعود پزشکیان همچنین در دو حکم جداگانه دیگر حمید پور محمدی را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و شهرام دبیری را به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهوری منصوب کرد. مسعود پزشکیان هنوز فهرست وزیران کابینه خود را اعلام نکرده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مهلت او برای این کار حداکثر 2 هفته پس از مراسم تحلیف است. با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، مقام‌های شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و اردن خواستار خروج فوری شهروندان خود از لبنان شدند. چند شرکت هواپیمایی نیز از توقف موقت پروازهای خود به لبنان و اسرائیل خبر دادند. تنش‌ها در منطقه که از آغاز جنگ غزه تشدید شده، از هفته گذشته و به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه و فواد چاکر، 2 تن از مقام‌های ارشد گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به اوج رسیده است. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، دو روز پیش تهدید کرده بود که انتقام از اسرائیل به گفته او قطعی است. کاربران در ترکیه برای 3 روز متوالی نتوانستند به شبکه اجتماعی اینستاگرام دسترسی داشته باشند. مقام‌های ترکیه این شبکه را به سانسور پست‌های مربوط به ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران متهم می‌کنند. دفتر اطلاع رسانی رئیس جمهوری ترکیه از این شبکه اجتماعی به خاطر جلوگیری از ارسال پیام‌های تسلیت برای رهبر حماس انتقاد کرده و آن را مخالف آزادی بیان خوانده است. متا، شرکت مالک اینستاگرام، در این مورد اظهار نظری نکرده است. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. و در آخرین خبر، مریم دریسی، دانشجویی که در اعتراضات زن زندگی آزادی مدتی زندانی بود، روز گذشته برای اجرای حکم 1 سال حبس خود به زندان شیراز منتقل شد. خانم دریسی روز گذشته و در پی احضار و مراجعه به دادسرای کازرون در این دادسرا بازداشت شد و سپس به زندان عادل‌آباد شیراز انتقال یافت. این دانشجوی کارشناسی ارشد در اعتراضات دو سال پیش حدود 9 ماه زندانی بود و سپس با پابند الکترونیکی آزاد شد. چند ماه پیش و به دنبال انتشار عکس‌هایی از او با پوشش اختیاری، دادگاه انقلاب کازرون او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم کرد.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. اما در ایران، شاخص کل بورس تهران معاملات یک شنبه را برای 7 روز متوالی در مدار نزولی به پایان رساند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، رفتار معامله‌گران همچنان حاکی از تردید و بی‌اعتمادی در طرف تقاضاست. معاملات روز یک شنبه بدون تقاضای حقیقی ها دنبال شد و مبلغی به میزان 159 میلیارد تومان از بازار خارج شد. این در حالی است که روز شنبه سهامداران حقیقی بیش از 1000 میلیارد تومان سهام فروختند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
بازار سهام همچنان روی خط قرمز است. روز شنبه معاملات بازار سرمایه پرتنش بود. در پایان 13 روز از مرداد ماه، بورس با ریزشی 61000 واحدی به کار خودش پایان داد و جدول سراسر قرمز شد. این افت شدید بازار سرمایه البته از روز چهارشنبه آغاز شده، زمانی که خبر کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران صدرنشین رسانه‌های ایران و جهان شد. روز شنبه رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از میز معاملات و تالار خالی بورس تهران و اصفهان نوشتند معامله‌گران در اقدامی بی سابقه در اعتراض به وضعیت قرمز بازار دست از کار کشیدند. این نگرانی و تنش و التهاب در بازار تا جایی رسید که حسین عبدتبریزی مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان برای فعالان بازار سرمایه پیام داد. آقای عبدتبریزی با تاکید بر اینکه تا روز شنبه کوچکترین دخالتی در شرایط جاری بازار نداشته، از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار خواست به حفظ آرامش بازار کمک کنند. مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان مهمترین ابزار برای این آرامش را بی‌توجهی به شایعات و خبرهای نادرست دانست. احمد علوی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد اما می‌گوید بورس همیشه دستخوش خبر است.
یکی از کارکردهای بورس سهام اساساً اینه که اطلاعات جمع بکنه، شایعات جمع بکنه و با مدیریت اطلاعات به تصمیم سازی برسه برای بازیگران. اگر اشکالاتی در بازار سهام ایران هست، نه به دلیل اینکه خبر یا شایعه وجود داره، چرا تمامی بورس های دنیا این اخبار و شایعه وجود داره، ولیکن بورس سهام کار خودش رو انجام میده. مشکل اساسی ساختار بورس است که دولتی است و برخی به دلیل راند اطلاعات و ارتباطات میتونن از این فراز و نشیب قیمت ها سودجویی بکنن.
بازار سرمایه و بورس که نوایی از تبع انتظارات بازار کلان است، در ایران وضعیت قرمز را نشان می‌دهد. دولت اما برای کنترل این بازار پول پاشی می‌کند. همین هفته که بازار سهام در تب و تاب بود و در حال سقوط، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد روز چهارشنبه 10 مرداد ماه 100 میلیارد تومان و روز شنبه 13 مرداد ماه 500 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده. او هدف را حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد. بیشتر از احمد علوی بشنویم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.
این اولین باری نیست که دولت این کارو میکنه، موثر نبوده. یک بورس سهامی که کارآمده موثره و البته میتونه به شکل خود بسا مشکلاتش رو حل بکنه، درسته ممکنه به فراز و نشیبای خیلی زیادی دوچار بشه، منتها تو بلند مدت مشکلاتش رو حل میکنه. بورس سهام ایران دولتی است، دولت دخالت میکنه و البته تجربه تاریخی هم نشون میده دخالت ها نه تنها مؤثر واقع نشده بلکه مشکل زا بوده. بهترین راهش اینه که این ساختار دولتی دگرگون بشه، خصوصی بشه. مؤلفه های دیگه هم لازمه برای اینکه این بورس سهام مثل سایر بورس های سهام به یک ساختار مناسب، مؤثر و رقابتی برسه که بتونه خودش مشکلاتش رو حل بکنه.
از ابتدای مرداد ماه تا کنون 2146 میلیارد تومان پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد از بازار رفته. این افزایش خروج نقدینگی آینده معاملات در بازار سهام رو در حاله از ابهام برده. راه رو برای نزول بیشتر قیمت‌ها در روزهای آینده باز کرده و سرمایه‌گذاران حقیقی رو بیشتر نگران کرده. از احمد علوی تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد بشنویم.
اغلب این سرمایه گذاران خرد ها حقیقی به دلیل نداشتن رانت اطلاعات، ارتباطات یا سرمایه بزرگ غالبا بازنده بودند در طی سالهای گذشته و شرایط فعلی هم همونه. کسانی که بیشترین زیان رو میکنن همین سرمایه گذاران حقیقی و خرد هستند. دولتی ها و مؤسسات حقیقی هم در این شرایط ممکنه گاهی دچار زیان بشن، منتها توی بلند مدت اونا برنده هستند. بنابراین زیانی که متوجه بازیگران حقیقی و خرد در نهایت موجب میشه بازیگران حقوقی و دولتی برنده این ماجرا خواهند شد.
بازار سهام ایران در تباتاب است. هر تیر و ترقی در خاورمیانه رنگ رخ بورس رو قرمز میکنه. از منازعات نظامی تا منازعات سیاسی، از مرگ یک رئیس جمهور در ایران تا احتمال ریاست جمهوری یک نفر در آمریکا، همه و همه ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه رو ادامه دار کرده. هیچ ردی از سبز شدن این بازار نیست. سهامداران خرد هم در تردیدند عطای این بازار را بر لقایش ببخشند یا در ترس و استراب بمانند.
رویا ملکی گزارش می‌داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های مسعود پزشکیان برای اعضای کابینه جدید دولت جمهوری اسلامی ادامه دارد، دو انتصاب در دولت جدید رسانه‌ای شده است. علی طیب نیا به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور منصوب شد و حمید پور محمدی حکم ریاست سازمان برنامه و بودجه را دریافت کرد. ساعتی پیش در گفتگو با رضا غیبی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، نخست از او درباره انتصاب آقای طیب نیا پرسیدم، کسی که نام او پیشتر به عنوان گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت اقتصاد مطرح بود. رضا غیبی:
برای اینکه بهتر بتونیم این موضوع رو یک تحلیل فنی شاید بخوایم بکنیم، باید برگردیم به دولت روحانی، جایی که طیب نیا خب عمل کرده نسبتاً خوبی نسبت به سایر وزرا و وزرای پیشینه قبل از خودش داشت، و ولی در نهایت با توجه به اینکه در ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی موضوع اقتصاد و مسائل اقتصادی جدای از سیاست نیست و تاثیر بسیار زیادی از صحبت تا رفتارها و سیاستگذاری‌ها در سایر حوزه‌ها هم میپذیره، مجبور شد از تیم روحانی کنار بره. اینجا هم یه گمانه‌زنی اینه که خود طیب نیا با توجه به اینکه میداند هر گونه اتفاق مثبت اقتصادی، هر گونه تغییر و تحول در نظام اقتصادی کشور نیازمند همراهی تمام ارکان نظام، مخصوصاً حلقه اول قدرت و اصلاح رویکردهای سیاسی در قبال غرب و اصلاح رویکردها و رویه‌ای که جمهوری اسلامی در منطقه داره، به خصوص حمایت از گروه‌های نیابتی داره، وقتی می‌بینه که اینها عملیاتی نخواهد شد، در بر همون پاشنه قدیمی خواهد چرخید. یک تحلیل اینه که با علم به این که نمیتواند اقدام مفید و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران صورت بده، حاضر نشده مناصبی رو که بار مسئولیت سنگینی رو دارن بپذیره و در نهایت همین حکم مشاور عالی پذیرفته که تا شاید بتونه در جایگاه یک مشاور تاثیرگذار باشه و به دور از بار مسئولیت اجرایی در کشور باشه.
در همین حال حمید پور محمدی به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده، در حالی که هنوز وزیر اقتصاد مشخص نیست و رئیس بانک مرکزی هم اعلام نشده. آیا چنین چیزی سابقه داشته؟
ببینید، رئیس سازمان برنامه بودجه فارغ از ریاستش بر اون سازمان، چون جایگاه معاونت رئیس جمهوری رو هم داره، بنابراین منعی وجود نداره که بخواد قبل از تشکیل کابینه انتخاب بشه و یک روند معقول و منطقی به نظر میاد، چون جایگاه معاونت پزشکیان رو در اختیار داره، این میتونه اتفاق بیفته. در مورد بانک مرکزی، بانک مرکزی ریاستش بعد از تشکیل کابینه و کامل شدن تیم اقتصادی معمولا با پیشنهاد وزیر اقتصاد این صورت میگیره، بنابراین تا زمانی که کابینه پزشکیان مستقر نشده نباید منتظر تغییرات در سطح بانک مرکزی باشیم. این رویه ایه که مسبوب سابقه هست و چیز عجیب و غریبی در انتصاب ها نیست.
خب حالا با توجه به انتصاب زود هنگام آقای پور محمدی، درباره سابقه او و رویکرد او ما چه میدانیم؟
ببینید، سابقه که آقای پور محمدی داشته در مناسبات دولتی، چه در بانک مرکزی چه در وزارت اقتصاد، یک نقطه سیاه اگر برایشون بخوایم در نظر بگیریم، بازداشتش در پرونده بابک زنجانی هست که بعد از مدتی اعلام شد که ایشون تبرئه شده و مجدداً پست دولتی گرفت، و خب از جزئیات اون پرونده و رسیدگیش چیزی منتشر نشد، بنابراین نمیشه اظهار نظر بیشتری در این مورد کرد. اما که مسلمه، خب فعالای اقتصادی و خب کارشناسانی که در این حوزه هستن تا اینجای کار نگاه مثبتی به انتصاب آقای پور محمدی دارن، و یک نکته‌ای هم که باید در نظر بگیریم از انتصاب طیب نیا به عنوان مشاور عالی و انتصاب پور محمدی در جایگاه معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه بودجه، اینه که نشان داره میده این انتصاب ها پزشکیان به دنبال اجرای اوامر و فرامین علی خامنه ای است، اونجایی که در مراسم تنفیذ هم تاکید کرده موضوعات اقتصادی باید در اولویت باشه. انتصاب ها این رو داره نشون میده، داره نشون میده که به این سمت میخواد پزشکیان حرکت بکنه، اما واقعیت اقتصاد ایران اینه که بدون حل کردن مسائلی که عرض کردم در دغدغه طیب نیا هم بوده و جدا کردن مسائل اقتصادی و سیاسی از هم و اساساً اصلاح رویکرد جمهوری اسلامی، هیچ اتفاقی در داخل رخ نخواهد داد. این انتصاب ها کما اینکه آقای پور محمدی نباشد اصلا برنده جایزه نوبل رو هم در جایگاهی ایشون بگذاریم، مادامی که سیاست های کلان جمهوری اسلامی اصلاح نشود، هیچ اتفاقی در حوزه اقتصادی داخل رخ نخواهد داد.
رضا غیبی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی. اما محسن رنانی، استاد اقتصاد و عضو شورای راهبری مسعود پزشکیان برای انتخابات وزرای کابینه، در مطلبی نوشته که فشار لابی ها و تبانی ها از دو سو به گفته او به کار افتاده تا نخستین تجربه فراخوان رئیس جمهور به مشارکت مدنی و کارشناسی، یعنی تجربه تشکیل شورای راهبری برای انتخاب وزرا در فرایندی از مشارکت گسترده به گفته او از مشارکت گسترده کارشناسان رو به شکست بکشاند. البته نقل قول این استاد اقتصاد بسیار طولانی هست. درباره همین موضوع دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا رو بشنوید.
تو شرایطی که ما تو ایران سالهاست کار حزبی به معنای واقعی خودش نداریم و آدمسازی و تربیت نیروهای سیاسی از اون طریق شکل نمیگیره، مسعود پزشکیان اومده با این راه اندازی شورای راهبردی برای انتخاب کابینه حواشی زیادی رو به جون خریده تا با این روش که حالا هرچند موقتیه و امکان پیگیری و مطالبه خواهی بدنه شورا از وزیر پیشنهادی توی آینده فعالیت اون وجود نداره، بتونه جای خالی احزاب رو پر کنه. حزبی بودن و از بدنه حزب بر اومدن، ما میدونیم که سالهاست توی ایران به یک خصیصه منفی تبدیل شده برای شخصیت‌های سیاسی. مثلا محمود احمدی نژاد با وجود نزدیکی خودش به پایداری‌ها، خودش رو ورای احزاب معرفی می‌کرد و مخالف اونها میدونست خودشو. مسعود پزشکیان هم همینطور بود، با وجود اینکه ما میدونیم در دولت اصلاحات وزیر بوده و همیشه توی این گروه اصلاح طلبان تعریف می‌شده، چند باری تاکید کرده که عضو هیچ حزبی نیستش و توی مناظره‌ها و سخنرانی‌ها مانوف میداده روی این قضیه. این عضو حزب نبودنه که از سوی اونها اعلام شده، مهمترین دلیلش میتونه براشون این باشه که نوعی سپر کنن اون رو مقابل بدنه انقلابی. ما الان مثلا میبینیم که بیشتر این فشارها در مورد شورای راهبردی از سوی بدنه به اصطلاح انقلابی به پزشکیان وارد میشه تا بتونه حلقه انتخاب رو محدودتر کنه و اطرافیان نزدیک به حلقه‌های قدرت توی قدرت بمونن و این حلقه بزرگتر نشه. طبیعی هم هست که برای محقق شدن همچین چیزی این گروه ها بیان دست به هر کاری بزنن، که حالا یکیش مثلا برچسب زدن به افرادیه که توی شورا حضور دارن و یا به خروجی اون شوراها. مثلا ما دیدیم که بیشترین فشارها از ابتدا روی ظریف بود به خاطر حالا مسئولیتی که تو شورای راهبردی داشت، و بعد از اونم ما دیدیم کیهان هم اومد فشار زیادی رو وارد کرد و برچسب‌های امنیتی و اخلاقی زد به اعضای شورا و حتی کارو تا اونجا پیش برد که بعضی اعضای شورا رو مدافع همجنسگرایی اعلام کرد. و خب میدونیم که این نوعی خط قرمز توی جمهوری اسلامی از لحاظ اخلاقی و دینی.
احسان نادرپور بود، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد می‌رسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
بله، در ادامه اعتراض ها به حکم زندان شروین حاجی پور خواننده معترض، چند حقوقدان و فعال سیاسی در ایران از غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه خواستند اجرای این حکم را متوقف کنه. شروین حاجی پور خواننده معترض که به دلیل ساخت و خواندن آهنگ برایه به حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شده بود، سه شنبه اعلام کرد که حکم 3 سال و 8 ماه حبسی که در دادگاه علیه او صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی در بخش بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی در سال 2023. او سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که حکم 3 سال و 8 ماه حبسی که برای او صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر تایید شده.
امیدوار بودیم که توی دادگاه تجدید نظر این حکم شکسته شه، ولی این اتفاق نیفتاد متاسفانه و به من ابلاغ شده که بعد تا چند روز دیگه خودم رو به زندان معرفی کنم. البته ما داریم تلاش میکنیم، یعنی برای اعاده دادرسی و حالا مراحل قانونی دیگه که میشه این اتفاق نیفته. اما واقعا برام سواله که چرا و چطوری دیگه من بعد اعتراض میکردم، چجوری من بعد نقد میکردم شرایط رو؟ مگه مسالمت آمیزتر و مدنیتر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟
در تازه ترین مورد، چند حقوقدان و فعال سیاسی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستند اجرای این حکم را متوقف کنند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری حکم شروین حاجی پور را نقض بیانات حوزه حقوق دانسته و گفته که رئیس قوه قضاییه از طریق ماده 477 میتواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد. طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکنند. کامبیز نوروزی حقوقدان نیز میگوید اینکه یک خواننده به خاطر یک ترانه ساده بخواهد به این شکل محکومیت زندان بگیرد از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. آقای نوروزی هم معتقد است که غلام حسین محسنی اژه‌ای میتواند مانع از اجرای این حکم شود. روز یک شنبه عباس عبدی فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت که جامعه احکام صادر شده علیه شروین حاجی پور و شخصیت های دیگر سیاسی و فرهنگی را نمیپذیرد و خواستار رفع آنچه او مشکلات عمیق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند شد. در ادامه درخواست‌ها برای توقف حکم زندان شروین حاجی پور، کارزار اعتراض به برخورد قضایی یا امنیتی با او هم به بیش از 128 هزار امضا رسیده. شروین حاجی پور در آهنگ و ترانه برای با الهام از پست‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به دغدغه های مردم ایران از جمله مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی، فشارهای اجتماعی و معضلات محیط زیستی پرداخته است. او سال 1401 پس از انتشار این آهنگ در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی مدتی در بازداشت به سر برد و 12 مهر همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن.
آهنگ برای در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در سال 1403 استفاده شد.
برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی که با آهنگ برایه از شروین حاجی پور به پایان رسید. اما خب همونطور که در بخش قبلی هم احتمالاً شنیدید، گفتگوی مجددی خواهیم داشت با همکارم کامبیز کراماتی، همکار ورزشکار من، که در نهمین روز از المپیک جزئیات این واقعه، این رویداد ورزشی جهانی رو دنبال کرده و در این باره آمده که با دست پر برای من و شما بگه. کامبیز، با وضعیت کاروان ایران شروع کنیم که در این روز چه کرده؟
بله هومن، ببین امروز مهدی الفتی ژیمناست ایرانی برای اولین بار خب می‌دونیم که به فینال رسیده بود و در جزء 8 نفر پایانی مسابقات المپیک بود. ساعتی پیش این بخش نهایی مسابقهش انجام شد در بخش پرش خرک و در نهایت بین 18 شرکت کننده که در مجموع در این رشته شرکت کرده بودن هفتم شد که خب مقام بی سابقه ای هستش برای ژیمناستیک ایران و گرچه که دستش به مدال نرسید اما به هر حال یک افتخاری محسوب میشه و میزان حساسیت مسابقه
رو اگه بخوایم... شد برای اولین بار.
بله و به خصوص اگه بخوایم حساسیت داستان رو بیشتر باز کنیم، ببین یک ژیمناست فیلیپینی قهرمان شد با امتیاز 15.166، امتیاز مهدی الفتی 14.266 بود، یعنی تنها 85 صدم امتیاز با هم اختلاف داشتن نفر اول و نفر هفتم. یا مثلا ورزشکار بریتانیایی که سوم شد و مدال برنز گرفت امتیازش 14.949 بود، یعنی فقط 694 هزارم امتیاز بیشتر از مهدی الفتی. بنابراین میبینیم که چقدر داستان حساسیت این مسابقات بالا هستش. اما یک نکته جالب دیگه هم که در مورد این مسابقات ژیمناستیک این المپیک هست اینه که خب همینطور که گفتم در این رشته پرش خرک مهدی الفتی حضور داشت، ورزشکار فیلیپینی قهرمان شد. در رشته حرکات زمینی هم اتفاقا همین ورزشکار فیلیپینی قهرمان شد و در رشته پارالل زنان یک ژیمناست الجزایری قهرمان شد که نه تنها اولین مدال الجزایر که اولین مدال کل قاره آفریقا در رشته ژیمناستیک بود در المپیک و این نشون میده که دیگه کم کم اون اقتدار کشور چند کشوری که مثل چین، روسیه، اوکراین، آمریکا که همیشه به شکل سنتی در ژیمناستیک حرف اول رو می‌زدن کم کم رو به پایان و بقیه کشورها هم دارن خودشون رو مطرح می‌کنن. اما حالا برمیگردیم به سوالت که در مورد وضعیت ایران بود. خب امروز رو گفتم، فردا اما رقابت کشتی‌گیرهای ایران شروع میشه، در واقع کسانی که بیشترین نگاه‌ها برای کسب مدال بهشون هست. فردا در دو وزن 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی نماینده‌های ایران رقابتشون رو شروع میکنن. در 60 کیلوگرم مهدی محسن نژاد هستش که در اولین مسابقهش با نماینده الجزایر روبرو میشه. در 130 کیلوگرم هم امیر میرزازاده با ادم جیکوب کون از آمریکا روبرو میشه که این مسابقات هر دوشون از ساعت 16:30 به وقت ایران شروع میشن. جالبه که در وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی یک ورزشکار ایرانی دیگر هم هست که البته جزو تیم ایران نیست بلکه جزو تیم پناهندگان المپیک هستش و آقای جمال ولیزاده هست.
عجب. کامبیز، در بخش قبلی که صحبت می‌کردیم درباره تنیس گفتی و اینکه نوواک جوکوویچ، این کسی که این روزها به سربیناتور من دیدم معروف شد، ترکیب سربستان که ملیت و کشور او هست و ترمیناتور نابودگر اون شخصیت آرنولد شوارزنگر، گفتی که او داره برای عنوانی که تاکنون موفق به کسبش نشده میجنگه.
بله و موفق شد این مدال رو بگیره.
موفق شد.
بله همینطور که گفتی جوکوویچ سربیناتور تونست بالاخره مدال طلای المپیک رو هم به اسم خودش ثبت کنه و کلکسیونش کامل شد. دیگه هیچ افتخاری نیستش که در دنیای
37 سالگی
بله در
افتخارترین بازیکن تنیس جهان تاریخ
بله
شد.
بله دیگه، یعنی 24 تا گرند اسلم انفرادی رو برده تا الان، فقط طلای المپیک رو نداشت که اون رو هم برد. الان اگر یک گرند اسلم دیگر رو هم ببره دیگه در کل مجموعه تنیس بازان زن و مرد پر افتخارترین میشه. الان از تمام مردان پر افتخارتره، در فقط با یک تنیسور زن دهه 70 هستش، در واقع با اون تعداد گرند اسلماشون 24 تا سر کدوم.
من و شما اگر 300 سال تمرین کنیم شاید یکی از این مدال ها رو ببریم.
دقیقاً. یه نکته جالب دیگه هم هستش در مورد تنیس که اگه وقت باشه این رو هم بگم. در مسابقه اولی که جوکوویچ داشت در این مسابقات المپیک با یک بازیکن استرالیایی بازی کرد به اسم متیو ابدن. این متیو ابدن که خودش جزو نوابق تنیس در شاخه دو نفری دوبل هستش که اتفاقا در همین المپیک هم تونست به همراه یارش در واقع طلای المپیک رو به دست بیاره. یک قانون عجیبی داره المپیک و ITF که اگر بعضی از بازیکن‌ها در بخش انفرادی به شکل ناگهانی انصراف بدن یا نتونن شرکت کنن، یکی از بازیکنان بخش دوبل رو میارن جلو اینها بازی کنن. این اتفاق افتاد که باعث شد ابدن جلوی جوکوویچ بازی کنه و به شکل تقریبا میشه گفت تحقیرآمیز شکست بخوره که بعد خود جوکوویچ در مصاحبه مطبوعاتیش اعتراض کرد به این قانون و گفته بود که چرا باید همچین اتفاقی بیفته.
تحقیرآمیز بود اون کرد
تقریبا تا 6-6 میبرد و خودش به عمد فکر میکنم یک گیم رو بهش داد که این اتفاق نیفته.
خب تکلیف یکی از حساس ترین مدال های المپیک هم امروز روشن میشه.
درسته، تا تقریبا 2-3 ساعت دیگه مسابقات 100 متر در واقع مرحله نیمه نهایی و نهایی 100 متر سرعت که یکی از پربیننده ترین مسابقات المپیک هست برگزار خواهد شد که خب 3 تا نیمه نهایی داریم که هر کدومش 9 نفر تو شرکت میکنن. در نهایت از هر گروه 3 نفر به فینال صعود خواهند کرد و 9 نفر پایانی برای مدال طلا مبارزه میکنن که خب ما الان 3 تا ورزشکار آمریکایی رو داریم در این 3 تا گروه که یکیشون همین الان قهرمان جهان هست و دو تای دیگه هم فاصله بسیار بسیار کمی باش دارن. همچنین 2 تا ورزشکار جامائیکایی رو داریم. بنابراین خیلی مسابقه تنگ و تنگی رو باید در انتظارش باشیم.
کامبیز به مدال ها هم بپردازیم. از این جمع گنجینه مدال های طلا، نقره و برنزی که تا الان ورزشکارها کسب کردن چقدر سهم ایرانی ها شده؟
خب سهم ایران که تا الان هیچی نبوده، متاسفانه هم ایران هیچ مدالی رو نگرفته. تازه امیدواریم که از فردا با آغاز مسابقات کشتی و وزن برداری تکواندو
ولی 70 کشور تا الان مدال دریافت کرده.
تا الان 70 کشور مدال گرفتن، درسته، و چین در صدر جدول تا الان 18 طلا داره، 15 نقره و 9 برنز، مجموعاً 42 مدال، و آمریکا 15 طلا، 25 نقره و 25 برنز، مجموعاً 65 تا. فرانسه میزبانم 12 طلا، 14 نقره و 16 برنز، مجموعاً 42 تا. به خصوص در مورد چین و آمریکا همون حکایت معروف الان یا الان واقعا مطرحه، یعنی هر چند دقیقه یک بار اینها دارن مدال هایی رو میگیرن. از اون طرف در بخش انفرادی هم بخوایم نگاه کنیم، یک شناگر فرانسوی به اسم لئون مارشا به تنهایی 4 تا طلا گرفت در شنا، یعنی با توجه به اینکه فرانسه تا الان 12 طلا داشته به تنهایی 1/3 طلاهای کشورش رو کسب کرده.
خیلی خوب، بسیار بسیار سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی که از آخرین های المپیک پاریس برای ما گفت و بدین ترتیب به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.